بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل یک بحثی را مطرح کردیم و ناتمام ماند. بحث این بود که معرفت شناسی با منطق چه نسبتی دارند از نظر موضوع و غایت و روش و مسائل. راجع به موضوع بحث شد که به هر حال منطق هم با معرف و حجت که اونا هم از جنس معرفت هم سر و کار داره. این موضوع منطق معلوم علم هست، معرفته. موضوع معرفت شناسی هم که معرفته دیگه، معرفت شناسی. خب فرق این دو علم از نظر موضوع چیست؟ نمیشه بدم که دو رشته علمی، دو شاخه مستقل از علم یک موضوع داشته باشن. اینم که صحیح نیست. هر علمی موضوع خاصی داره و اونچه که ما به امتیاز علوم هست به صورت عمده همون موضوعات. بالاخره باید یه تفاوتی داشته باشد. مثلا در علم علوم ادبی که علم صرف یا علم نحو و معانی بیان، ولی موضوع کلام هست، لفظ کلمه و کلامه، ولی هر کنم از یک حیثیتی بحث می شود. مثلا از حیث این که این کلمه ساختارش چطوریه، این مربوط به علم صرفه. این که این کلمه یا این کلام از نظر اعراب و بنا چطوریست، این مربوط به علم نحوه. یعنی این حیثیت ها موضوع را متمایز می کنه. آیا الان اینجا هم همینطوره؟ اون مقداری که می شود گفت این است که در علم منطق علم و معرفت به صورت خاص موضوع است، نه به صورت مطلق. گوییم علم موضوع منطق معرف است. معرف چیست؟ معرف عبارت است از معلوم تصوریهی که موصل به یک معلوم تصوری دیگر، در واقع رافع یکی جهل است، جهل تصوری. یا مثلا معلوم تصدیقی است با این قید که بشه بعد حجت. حجت مطلق المعلوم نیست. المعلوم تصوری یا المعلوم تصدیقی به وصف کونهی موصلن، این اسمش میشه بعد معرف و حجت. در علم معرفت شناسی معرفت به صورت مطلق مطرحه و از یک جهات دیگری بحث میشه. یعنی این معلوم به حیث کونه موصلن، حالا تصور تصدیق محل بحث نیست. المعلومو لا به هذه الحیثیه، منطقه از یک جهات دیگری محل بحث قرار میگیره که مثلا حقیقت معرفت چیست، ارزش معرفت چیست، قلمرو معرفت چیست، ابزار معرفت چیست، اینا بحث میشه دیگه. پس تا اینجا فرق ما بین منطق و معرفت شناسی از در موضوع می توانیم بگوییم که در معرفت در منطق المعلوم الخاص، یعنی المعلوم تصوری خاص، المعلوم تصدیقی خاص، که چی باشه؟ که موصل باشه، که اسمش میشه بعد معرف و حجت. در علم معرفت شناسی معلوم از این حیثیت محل بحث. اولا اهمیت از این که موصل باشه یا نباشه کاری به این نداره، و ثانیا از یک جهات دیگری المعرفتو یا العلمو محل بحث قرار میگیره، و اون این است که مثلا حقیقتش چیست، ارزشش چقدره، یعنی واقع نماییش چه مقداره و قلمروش چیه، ابزارش چیه. اینا
معلومه.
بله در اون هم تصوری مطلق نیست، یعنی موصلش محل بحثه، یعنی در واقع اصلا موضوع منطق المعرفت ها نیست، موضوع منطق معرفت موصله است. حالا معرفت موصله تصوریه یا معرفت موصله چی؟ تصوری. اصلا موضوع منطق این می شود در علم منطق درباره المعرفت الموصله بحث می شود. که حالا معرفت موصله تصوریه مثلا چند قسمه، احسامش چیه، چجوری انجام میشه و آکس. پس در معرفت شناسی ما از معلوم بحث میکنیم، منطقه صورت مطلق المعلوم العلم. از چه حیثیت هایی درباره علم بحث میشود؟ اون علم به نحو مطلق نه موصله، این غیر موصله اولا نداره. پس المایز بین معرفت شناسی و منطق این است که او لا به شرط است، این به شرط شی است. یعنی المعلوم و به شرط کونی موصلن موضع منطق هست که اسمش از معرف و جد. در معرفت شناسی المعلوم العلم لا به شرط کونی موصلن، لا به شرطه. پس فرق ما بین این دوتا شد به شرط شی، لا به شرط. خب یک نکته منتها مطرح شد که بعضی این مسائل آدم تا کنارش نمیاد درگیر نمیشه راحته، یعنی خیال میکنه مسئله واضح هست و مشکلی نداره. وقتی که آدم به اینا پیگیر میشه، درگیرش میشه، چیزایی پیدا میشه که آدم خیال میکنه که نه واقعا سخته، یعنی نیاز به فکر داره. یه مسئله مطرح شد که آیا حالا المعلوم المحقق موضوع از در معرفت شناسی یا العلم لا به شرط، البته منتها لا به شرط المقدر است و مفروض است، یا العلم و لا به شرط المحققه. چرا این بحث محقق و مفروض مقدر مطرح می شود؟ برای این که ما عملا وقتی تاریخ معرفت شناسی را، اونی که در مقام هست، یعنی معرفت شناسی که رخ داده در تاریخ بشر، مکتبها را که بررسی می کنیم تو حوزه معرفت شناسی ها، مثلا می رسیم به معرفت چی؟ چیز و مکتب شک، یعنی مکتب شک و شکاکیت یک مکتبی است که در معرفت شناسی مطرحه دیگه. یعنی حرف او این استش که ما در حوزه معرفت به یقین نمیتونیم برسیم، درسته؟ میشه شکاکیت دیگه. یکی میگوید نه، من طرفدار رئالیسمم، یعنی مکتب رئالیسم، سپتیسیسم یا همون شکاکیت، رئالیسم یعنی یا طرفدار یقین واقع. خب اینم یه مکتب دیگه، یعنی دوتاش مکتب است و دیدگاه است در معرفت شناسی. یکی میگوید معرفت هست و ما داریم معرفت مطابق با واقع، یکی میگوید که لاادری اصلا برای نداریم، که ما معرفت نداریم، شک داریم نه معرفت. یعنی معرفتی که عبارت باشد از اون چه که ذهن ما داره و مطابق با واقع، نه چنین چیزی ما نداریم. وزن امکان معرفت را انکار میکنه شکاک. آدمی که شکاک اینجوره دیگه، شکاک در مقابل رئالیست میگوید معرفت در اختیار بشر نیست، امکان ندارد. مراد از معرفت چیه؟ صور ذهنیه یا تصدیقات ذهنیه‌ای که اینا کاشف از واقع باشن دیگه، میشه معرفت. اگه صرف این اندوخته های ذهنی، یعنی تصورات و احکام ذهنی باشه، منهای کاشفیت ها، دقیق میفرمایید، این وقت میتوانیم بگویم خیلی خب ما یه صور ذهنیه ای داریم، این یا تصدیقات ذهنیه، این تصدیقات و صور ذهنیه ما محل بحث است که به اینا میگیم علم. یعنی اون قید کاشفیت را لحاظ نکنیم ها. یعنی در تعریف علم اون چیزی که میگیم معرفت محل بحث ماست. اگر مراد از معرفت ذهن مطابق عین و کاشف از عین باشه، اگر اینجور باشه، اون وقت دیگه شکاکیت نمیشود جزء مکتب‌های معرفت شناسی، چون اصلا به این معتقد نیست. بعد مکتب‌های معرفت شناسی را مثلا بگیم که رئالیست‌ها هستن، هر بشود خدمتون که حالا رئالیست‌ها اقسام مختلفی داره، یا مثلا نسبی‌گراها، که میگن ذهن 100% مطابق با واقع نیست. رئالیست میگه هست، اون میگه نه 100% نیست. شکاک میگه اصلا ما ذهن مطابق واقع کلا نداریم، از بیخوبون منکره. پس اگر معرفت را که در معرفت شناسی ها خواهیم دقت بفرمایید، دقت روشن بشه انشالله، یعنی هیچ کس هم بحث نکرده، یعنی این همه بحث راجع به معرفت شناسی شده، این مسئله اصلا من ندیدم کسی مطرح کرده باشه. همجور دیگه به لحاظ این که چیز واضحی است، ما همجور را بی خودکی آمده خودمان گرفتار کردیم، این بحث منطق و معرفت شناسی مطرح کردیم، درگیر این شدیم. حالا این معرفتی که درباره اش بحث میکنیم معناش چیست؟ خلاص موضوع معرفت شناسی معرفت است لا به شرط. خب هل مراد معرفت به معنای اندوخته های ذهنی بدون لحاظ کاشفیت از واقع؟ این محل بحثه. اگه این باشه این نداره، چون شکاکم که این صور و اندوخته های ذهنی را که منکر که نیست، اون موقعیت که این اندوخته های ذهنی ما تصورات و تصدیقات ما اینا 50-50 است، نمیدونیم مطابق با واقع یا نه، حتی منکر که نیست. بله قول به شبه، قول به چیز، قول به اضافه، یه قولی از در فلسفه که به فخر رازی نسبت دادن، گفتن فخر رازی گفته اساسا علم از مقوله اضافه است، یعنی چی در ذهن حاصل نمیشه. این که معروف گفتن که علم از مقوله کیف است، کیف نفسانی، مثل مثلا قدرت، فخر رازی گفته است نه، علم که حاصل می شود یک اضافه ما بین نفس که عالم است و با ما بین المتعلق شیء خارجی باشه، یک اضافه حاصل میشه. اضافه نفس علل شیء خارجی هذا علم. بله طبق نظر فخر رازی اصلا چیزی نیست در ذهن ما، علم از مقوله اضافه است، دقیق می فرماییم چیز ذهن نیست. اما حالا این که نظر شازه، اینا بذاریمش کنار، در بین غربی ها من ندیدم کسی اینو گفته باشه، این نظر فخر رازی را در بین مکتب های معرفت شناسی غربی کسی نگفته. پس پیشفرض همه این است که ما در ذهن چیزی هست، یعنی ایدئالیست هم میگه هست، سپتیسیست هم که شکاک باشه میگه هست، رئالیست هم میگه هست، نسبی‌گرا هم میگه هست. تمام اینها بر این وفاق دارن که فی اذهان ما، در اذهان ما چه هست؟ یک سلسله صور تصوراتی هست، تصدیقاتی هست، درسته؟ اگر بگوییم موضوع معرفت شناسی اینه، این که میگیم معرفت یعنی تصورات و تصدیقات ذهنیه، این این نداره، یعنی شکاک هم میاد، ایدئالیست هم میاد، هم شاید که رئالیست هم میاد، همه میان دیگه، چون تمامشون بر این وفاق دارن. اون وقت میشه محل بحث. یکی میگوید این صور ذهنیه من کاشف از واقع است، حالا قلم رو بهش تا کجاست، طبیعت است یا متافیزیک هم هست، این بحث میشه. یکی میگوید که کاشف از واقع اصلا نمیدونم هست یا نیست، اصلا نمیدونم هست یا نیست، میشه شکاک. یکی میگوید که اصلا واقعیتی جز صور ذهنیه ما نیست، هرچی هست تو ذهن ماست، میشه ایدئالیست. این در واقع مکتب ایدئالیسم هم این که ما صور ذهنی داریم قبول داره دیگه، ایشون میگه اصلا چیزی ما نداریم، هرچی هستم تو ذهن ماست، میشه ایدئالیست. شکاک میگوید نمیدانم، نه اینکه میگم چیزی نیست، ولی من نمیدانم که اینا مطابق با واقع هست یا نیست، 50%، این میشه شکاک. رئالیست میگوید نه اینا کاشف از واقع. حالا کاشف از واقع علاوه جزم هست، یعنی این کاشف از واقع هست، یقین داریم جزم هست، این میشه رئالیست. یا نه اینا کاشفیتشون نسبیه، مثل قول شبه هست تو فلسفه ما، یادتون باشه اونجا قول شبه داریم، اون قول شبه هم چیزی میشه، یعنی میگه هم واقعی داریم هم کاشفیت هست، اون تا کاشفیت تمام عیار نیست، مثل این اسبیست که صورت اسبیست که نقاشی کردن بر دیوار، بر تخت، بر کاغذ، که این حکایت میکنه از اون اسب، آقا خیلی فرقاون میکنه دیگه، تا کاملا اون رو حکایت نمیکنه. نادی فرمایید. پس خلاصه اگر بگوییم معرفت شناسی که موضوعش معرفت است، اونم لا به شرط، لا به شرط از چه؟ از موصل و اینا بودن، لا به شرط از این. اگر بگیم این هست، این هیچ مشکلی نداره. حالا من تعبیر میکردم به المعرفت المفروضه مقدره. این که میگفتم مقدره مرادم همین بوده، شاید کلمه مقدره تعبیر خوبی نبود، یه خورده ذهن آدم را آشفته میکنه. همینو بگیم به جای المعرفت المقدره المفروضه. چی بگیم؟ بگیم اندوخته های ذهنی. علم به معنای اندوخته های ذهنی از تصورات تصدیقات. حالا روی اینا بحث میکنیم، اینا آیا کاشفن یا نیستن یا الاخر. آخه همه مکتب های معرفت شناسی اینا چی میشن؟ جاواز میکنن. یعنی یه موضوعی میشود که همه این مکاتب را و دیدگاه و مذاهب را پوشش میده. اما اگر علم را شما تعریف کنید به چه؟ دقت به عرضم داشته باشید. از دایش آبادی ها اینا بگم بعد شما فرموشید استفاد. اگر علم را معنا کنیم با قید کاشفیت، کما اینکه خب نظر صحیح در واقع اصلا علم یعنی این دیگه، علم لذا جهل مرکب علم نیست، و الا جهل مرکب با یقین چه فرق میکنه؟ به لحاظ ذهنی ها و اونی هم که جهل مرکب داره تو ذهنش داره دیگه، حکم داره. اون که مثلا میگوید که الان فرض فرمایی شب هست مثلا، یا فرض کنید الان مثلا آفتاب پس میگه که پشت ابر هست، یه چیزی میگه خلاف واقع، خب تو ذهنش داره دیگه. فرق بین جهل مرکب و علم که همون علم واقعی که علم بهش میگیم علمه، چی چیه؟ از این از کاشف هست دیگه. اگر موضوع معرفت شناسی را علم به این معنا بگیریم، علمی که چی هست؟ جنبه کاشفیت داره، اون وقت شکاکیت میره بیرون. دقت میکنید؟ ایدئالیسم میره بیرون، اینا دیگه نیستن. چون اصلا ایدئالیست قائل به یک واقعی که این بخواد کاشف از واقع باشه نیست، میگه هرچی از همین ذهنه. شکاک هم که میگه اصلا من نمیدونم کاشف هست یا نه. دقت میفرمایید؟ وقتی اینها نمیان در واقع به عنوان یک دیدگاه هایی که در درون خانواده معرفت شناسان قرار بگیرن، اینا میشن بیرون. نهایت این است که میگیم خیلی خب ما چه کار کنیم؟ ما معرفت شناسان باید اینا رو بحث کنیم. یه مثالی عرض کنم خدمتون. مثلا در علم کلام میگیم که موضوع چی است؟ موضوع خدا، ذات، صفات الهی است. این حالا بنابر یک دیدگاه دیگه اقوال مختلفه. موضوع علم کلام چی است؟ علم کلام اسم علم یزدان شناسی است. حالا بعضی تعابیر اینجوری هم داریم، علم خدا شناسی، یزدان شناسی. خب این علم یزدان شناسی موضوعش اینه دیگه، یعنی وجود یزدان، وجود خدا. هر علمی هم موضوعش رو باید فرض بگیره دیگه، یعنی حل بسیطش که بحث نمیکنه که، توجه هستید که؟ یعنی یه علمی اگه بخواد موضوعی رو نمیگه که این موضوع من دارم، رو اعراضش بحث میکنه، رو حالاتش. یعنی ما هیچ علمی نداریم که متکفل چه باشه؟ اثبات وجود موضوع خودش باشه. وجودش یا باید بدیهی باشه یا باید توی علم دیگه ثابت بشه. کلن این هم یه قاعده کلیست که یک موضوع که علم ولی موضوع داشته باشه، آقا سر 20 سال که نمیشه باید تراشید که. پس لهو موضوع اون وجود اولا، بله یه موجوده، این حل بسیطش بحث نمی کنه. میره سراغ حل مرکب. حل مرکب یعنی عوارض و خصوصیات و اینا. خب پس اگر علم کلام موضوعش خداست و وجود خداست، پس وجود خدا محققه دیگه، مخلوق عنه. یعنی متکلم برای اینکه علمش موضوع داشته باشد نمیاد اثبات بکند خدا وجود دارد. بله به لحاظهای دیگری وارد بحث میشه، یعنی اونم دلیل میاره ها، معرفت الله را از ادله خدا را اینا میاره، منتها نه برای اینکه علمش موضوع داشته باشه، برای اینکه اون موضوع را که میداند و معتقد است معرفت تحقیقیه بهش پیدا کنه، تفصیلیه پیدا کنه. یعنی اجمالا بینه بله من معتقدم خدا هست. میگه آقا بچه را برهان میاری برای اثبات خدا؟ میگه من میخواهم معرفت اجمالیم را تحقیقی و تفصیلی کنم. این یکی. میگه چرا برهان میاری برای اثبات وجود خدا؟ میگه چون مخالف داره، ملحد وجود داره، شکاک وجود داره، من برای اینکه اونا را رد کنم دلیل میارم. یعنی من متکلم که اقامه دلیل میکنم بر وجود خداوند، نه از باب این است که میخواهم برای موضوع علم خودم دلیل بیارم. من مفروغ عن هست، یعنی متکلم از وجود خدا را حالا به فطرت یا به هر چیز مسلم گرفته. پس ادله‌ای که میآورد ادله لغرض آخر هست، یک لنفسهی که میخواد این معرفت اجمالیه را تفصیلیه کنه، تحقیقیه کنه، درسته؟ ولی غیرهی که میخواهد دفاع بکنه، میخواد اونا جواب بده. خب حالا خواهشان دقت کن، اگر ما گفتیم که علم کلام موضوعش علم شاه خدمتون که وجود محقق است، یعنی وجود الله المحقق، خب ملحدین، ماتریالیست ها، طبیعتگراها، زنادقه، اینایی که تو تاریخ بودن دیگه، در منکر بودن، اینا دیگه کلام حساب نمیشه. اینا نه اینکه بگیم اونم کلام، کلام الهادیه، اون اصلا کلام نیست. اگر موضوع علم کلام وجود الله المحقق است، پس اگر یه بنده خدایی آمد گفت آقا منم یزدان شناسم، میگیم چیکار میدونیم؟ میگم خواهم رد کنم. یعنی ما یزدان شناسیم، میخوایم اثبات کنیم، دفاع بکنیم. یکی هم که ملحد است میگه منم یزدان شناسم اتفاقا، مثل شما. میگیم چیکار میخواد بکنیم؟ میگم خواهم رد کنم. میگیم نه اصلا ما شما را قبول نداریم که شما متکلم باشی، شما متکلم نیستی. اما اگر بگیم نه، وجود الله المتصور المفروض المقدر للمحقق، خود قضیه اون در مقام تعریف، یعنی هر دو تامون اومدیم گفتیم چی؟ منی که میگم هست، اونی که میگه نیست یا میگه من شک دارم، توافق داریم که خدا موجود غیر متناهیه، قدرت غیر متناهی داره. به قول این آقای متکلم غربی هست، آنسل مقدیس، میگه خدا یعنی اون موجودی که برتر از او قابل فرض نیست. اینا میگیم خدا. اونایی که قبول دارن میگن آره خدا یعنی این، اونایی هم که قبول ندارن میگن خدا یعنی این. مثل اونجایی که عرض کردم معرفت رو بگوییم اون مافذه. اگه بگیم مافذه، شکاک هم میگه آره منم قبول دارم. ایدئالیست هم میگه منم قبول دارم. رئالیست هم میگه منم قبول دارم. حالا اگر بگوییم موضوع علم کلام وجود الله المحقق نیست، وجود الله المتصور فی مقام تعریف، یعنی همه آمدیم گفتیم خدا یعنی این، حالا این آیا هست یا نیست؟ شکاک میگه نمیدانم، ملحد میگه علیاذ بالله نیست، مؤمن میگوید هست. یعنی مثل اون شکاک در معرفت شناسی که میگوید نمیدانم که این با واقع مطابقه یا نه، ایدئالیست هم که میگه اصلا چیزی خارج از ذهن من نیست، بقیه هم میگن چرا مطابق با واقع هست، یا صد درصد یا فی الجمله یا بالجمله. دقت کردین؟ اگر اینجور بگین یا تکلیف روشن میشه. اگر اونجا بگوییم موضوع علم کلام وجود الله المحقق است، بگیم آقا پس چرا شما راجع به ملحدین بحث میکنید؟ میگه خب بالاخره با اینا درگیر هستیم دیگه. یعنی ما اون وقت مثلا مکاتب الهاد درون خانواده کلام و چتر علم کلام نیستند، اما مرتبط با علم کلام و متکلمم چون با اینا درگیری داره بحثشون میکنه. ارتباط غیر از داخل بودن ها، ارتباط داشتن غیر از اینه که این عضوی از این خانواده باشه، مثل همسایه بالاخره مرتبط با خانواده، جزء خانواده که نیست که، اعضای خانواده این تعدادی هستن که زندگی میکنن. نرمی فرمایید. پس تشبیهن اینجوری عرض کردم، حالا ما اگر در معرفت شناسی بگوییم که اگر بگیم که ما باید یه کاری کنیم، موضوع معرفت شناسی رو باید جوری بگیریم، جوری بیان بکنیم که همه مکاتب معرفت شناسی رو پوشش بده، یعنی شکاک و ایدئالیست هم در خانواده معرفت شناسان جای داره، اینم خودش یه مکتب معرفت شناختیه، منتها مکتب معرفت شناختی چیه؟ شکاک. مکتب معرفت شناختی ایدئالیست، کمان که مکتب معرفت شناختی رئالیست. از شما خدمتون که یه چیزی بگم وسط اینجا یادتون نره، مطلب داشته باشید. یکی از متکلمان اصحاب امام صادق علیه السلام مؤمن و تاب هست، میشناسید که ابو جعفر احول مؤمن و تاب، مخالفین بهش میگن شیطان و تاب. یعنی در بین شیعه مؤمن و تاقه، ولی مخالفان اسم این رو میگن شیطان و تاق. حالا تاق بودنش در چی هست؟ تاق مفرد دیگه، یعنی برجسته، تاقه یعنی متفرده، یعنی بی بدیله. ایشان خیلی حاضر جواب بوده. بنده اشعاری دارم راجع به امام صادق سامانی و شاگردانش اینا، یه بیتش این است: مؤمن و تاق تاق بودن در کلام، بود زبانش همچو شمشیری به کام. در وصف ایشان این بیت را سرودن: مؤمن و طاق طاق بودن در کلام، بود زبانش همچو شمشیری به کام، که حریف نداشت. نرم میکنن که از شما خدمتون که ابو حنیفه بهش گفتش که شما که به رجعت قائل دوباره، گفت خیلی خوب، حالا شما که به رجعت قائل هستید الان یه پولی به من قرض بده، من رجعت بهت برمیگردم. حجه کردی. گفت تو اول به من چیز بکن، تعهد بده که رجعت که برمیگردی آدم برگردی. من نمیدونم تو آدم برمیگردی یا نه، چطور میشه سراغ کیا بگیرم؟ ببینی اصلا بدون درنگ ها، این زود نمیاد به ذهن آدم. ای که بی درنگ بتونه به جا جواب بده، ایشون از ویژگی هاشون بوده. یه جا گفتن که آیا معاویه هم از اصحاب بدر در بدر بود؟ گفت نه، امنزاک از جانب، اصلا بدون معطلی ها. آیا معاویه هم در بدر بود؟ گفت بله، منزاک از جانب، یعنی در لشکر کفر بود. بدری آخر بدری یعنی یک لقب ممتازی دیگه، ببخشید مرتضی. بله، حالا این ارشاد خدمت منزاک از جانب، میخواستم این زاک از جانب بشه بگم. آیا شکاک هم جزو معرفت شناسی است؟ نه، منزاک از جانب. آیا ملحد کلام هست؟ یزدان شناس هست؟ نه، منزاک از جانب. اگر بگوییم مراد معرفت المحقق است، یعنی اونی که مطابق واقع کاشفه، شکاکیت نیست، ایدئالیست نیست. دقیق فهمون چه هست کردم؟ اما اگر گفتیم نه، المعرفت به معنای اون تعریف که از معرفت اون ذهنیات، موصل بودنش هم کار نداریم که بشه منطق. پس این اندوخته های ذهنی، حالا خدا رحمت نشه این مطهری گفتن، میگه ذهن شناسی، ایشون در اون پاورقی رو سفرسان میفهمن ذهن شناسی میفهمن، تا ذهن را نشناسیم فلسفه نداریم. خب پس ذهن شناسی هم میتونه منطق باشه، هم میتونه چی باشه؟ گفتی معرفت شناسی. یعنی ذهن شناسی دوتاش، منتها منطق ذهن شناسی به شرط شیء است، یعنی این ذهنیات موصله، حالا چه تصوراتش چه تصدیقاتش. ولی معرفت شناسی ذهنیات است، نه از حاضه حیثیه، از حیثیت این که اینا آیا کاشف از واقع، کاشف از واقع نیستن، جزم داریم نداریم، مطابقه با خارجی داره نداره، اینجور چیزا رو بحث میکنن. لفظش نیست دار.
مفهوم
لفظ نیست، یعنی یک انسانی که این ویژگی ها را دارد، حالا این انسان با این ویژگی ها هر واقعیت خارجی آیا دارد یا ندارد؟ الان موجود نه، ذهن ها لفظ ها که نمیگه که رو لفظ که کسی بحث نمیکنه. خب میدونم مفهوم یعنی چنین موجود فرضی، چنین انسانی با این خصوصیات که در آخر تاریخ خواهد آمد، این تعریف میکنه ها، کاری نداره، میگه این چنین انسان داره بحث میکنیم. یکی میگوید بله یه چنین فرد انسان داره من قبول دارم میآید. خب میگیم حالا هستش یا نه، دو گروه میشن. یه عده میگن بله هست و میآید، یعنی ظاهر میشه. یکی میگن نه نیست، موجود میشه و میآید. این میشه دوتا. یکی هم میگن اصلا من قبول ندارم چنین چیزی رو، یعنی واقعیت خارجیش قبول ندارم.
ما یه جایی با هم مشترک شدیم، میگه من یک اونی که میگه من قبول ندارم، همون دیگه، همون که شما
میگه
من قبول ندارم.
آره دیگه. خب از میکنم این دو جور تجربه کنیم. یه وقت موقعی مهدویت، موضوع مهدویت چیه؟ دو جور فرض داره. یک، مهدویت یعنی انسانی که در پایان تاریخ خواهد آمد. رو این میگیم چند نفر توافق دارن. زردشتی ها میگن بله، یهودی ها میگن بله، مسلمان ها میگن بله، مسیحی ها میگن بله، شیعه میگه بله، سنی میگه بله، هم میگن بله. حتی شاید تو مکتب های دیگری، حتی هندو تو مکتب های دیگر هم تحقیق شده دیگه، اینا هم میگن بله، منتها تفاوت در خصوصیاتشه. اما یه وقتی کسی اصلا معتقد به این نیست، اصلا معتقد به این که یک نفر فرض بگیریم حالا یه مکتبی پیدا بشه، چون مشکل پیدا کنه، چون مارکسیسم هم، حتی مارکسیسم هم قائل است که پایان تاریخ کمون نهایی است، کمون یعنی عدل کلی. مثلا خدا رحمت کنه شهید مطهری کتابی دارد درباره مهدویت از نظر فلسفه تاریخ، دیده اید؟ خونده اید یا نه؟ آه؟ نخونده اید؟ خب خیلی باید تعجب آخر، چطور شما این چیزها رو نخونده اید؟ این آثار شهید مطهری اینا کاربردی آخه، ببینید واقعا عرض میکنم آخر این محل بحث اینا. خدا رحمت کنه این مطهری چه مردی بوده انصافا، آدم واقعا قفته خلاصه میخوره. 60 سال بیشتر عمر نکرده آخه، 60 سال این همه آثار و برکات، 60 سال واقعا عجیبه. حالا اگه ایشون مطهری مونده بود تا الان، یعنی الان 40 سال خورده میگذره دیگه، از 58 تا 98 دیگه 40 سال دقیقاً، 60 سال و 40 سال میشد 100 سال. شما فرض کنید آقای مطهری می بود و با مشکلی هم پیش نمی اومد، ما نمیدونیم بقیه چه میشد، مشکلاتی هم نبود و ایشون همچنان در مسند تحقیق می بودن، چه میشد خدا میدانه. منتها خب حالا این شهادت ایشان و خدای متعال آورد که هم دماء شهدا داشته باشد، هم مداد العلماء داشته باشد. اینا یه توفیقات از نصیب هر کس نمیشه، این انسان هر کس هر کس الکی نیست، اینا حتما یه حسابی داره. اون کتابش واقعا جالبه، مهدویت از منظر فلسفه تاریخ، قشنگ مکتب مارکسیس رو اومده بحث کرده، ماتریالیسم دیالکتیکی که در مهدویت چی میگن، اسلام چی میگه، مقایسه کرده این بحثای تطبیقی که ایشون داره. حتی این مکتب‌های غربی، حالا بعضی‌ها تحقیق کردن، الحمدلله تو این سال‌ها تحقیقات خیلی خوب شده تو این زمینه‌ها. مثلا لیبرالیسم چی میگه در مکتب‌های لیبرالیستی ها، تئوری غربی، مثلا کانت چه حرفی داره، دیگری چه حرفی داره، اینا بحثایی هست. حالا اگر پیدا شد یک کسی گفت نه آقا اصلا چنین چیزی من قبول ندارم که پایان تاریخ درخشنده میشه و خوب میشه، اصلا قبول ندارم، اینا قبول ندارم، اگه قبول نداره اون وقت این دیگه داخل خانواده نیست، یعنی کلا منکره.
خدا
میام
چون
که
مفهومو قبول داره، بعد دلیلش رو
ذکر میکنه، نه مفهوم رو قبول داره، یعنی تعریف را، بله، منتها این منکره، یعنی وجود خارجی او را منکره. حالا اگر گفتیم که هر کس که بیاد اونی که مافز ذهن است را موضوع قرار بده، همه را میگیره، یعنی در مهدویت اونی هم که منکره اونم میشه جزء بحث مهدوی شناس، یعنی اونم محقق مهدویت شناسه، منتها منزاک از جانبی. کما این که مثلا یه آدم ملحد که تحقیق میکند در مثلا بحث این آقای چیز، آقای هیوم، من شکاک نیست، خب دیوید هیوم این هم از عمرش رو گذاشته، زحمت کشیده، یک کتابی نوشته است در این که خدا مثلا نمیدونم هست یا نه، یعنی کل زحمتش رو کشیده، آخرش نتیجه شده است که من در بحث خداشناسی در این چه هستم شکاکم، یعنی یه عمری گذاشته روی این یک کتاب نوشته، کتابش هم در زمان خودش چاپ نشد، میخواست چاپ کنه یه دی احتیاط میکردم، میگفتم این کتاب چطور چاپ کنیم، کتاب محاوره مثل دکتر پیره است، مناظره دکتر پیره شهید هاشمی نژاد، فرضیه، یه نفر ملحد قرار داره، یکی را منکر چیز رو شکاک قرار داره، یکی را مؤمن، و بعد بین اینا انداخته و در نهایت به اون شکاکه، یعنی خلاصه تعیین کتابا چی در میاد که حق به اونی که شک میکنه. حالا اینی که شکاک است درباره خدا، یزدان شناس است، میگیم آره منزاک از جانب. اما اگر گفتی نه، علم کلام کسیه که خدای محقق را قبول داره، اگر خدا را قبول داره اینا دیگه نمیشن علم کلام، که این کلام الهادی، اینا مرتبط با علم کلام هست، ارتباط پیدا می‌کنه. حالا من حاصل حرفم پس چه شد؟ اگه طولانی شد این قضیه پراکنده شد و اینا، ببخشید من جمع کنم. پس فرق بین منطق و معرفت شناسی در این که منطق معرفت‌های مقیده است، موصله، این مشخصه، این مال علم منطق، دقت کردین، معقولات ثانیه، مفاهیم ذهنی، معرف و حجت. حالا معرفت شناسی موضوعش چیز، اینجا گفتیم اگر بگوییم المعرفتو به معنا ماف ذهن من التصورات و تصدیقات، بگه این موضوعشه، نه علمی که میگیم که توش کاشفیت هم اضافه، علم یه کاربرد داشته چیه؟ در واقع جهل مرکبه، یعنی کاشفیت داره، نه علم را به این معنای وسیع بگیریم، اگه به این معنای وسیع که ماف ذهن باشه بگیریم، همه مکتبهای معرفت شناسی از ایدئالیست و از شکاک و از رئالیست و همه میان، همه جزء خانواده قرار میگیرن، یعنی این چتر معرفت شناسی همه رو میگیره. اما اگر علم و معرفت را با قید کاشفیت ملحوظ بکنیم، این شکاکیت و ایدئالیست و اینا میرن خارج. دقت میفرمایید؟ اینا ارتباط پیدا میکنن. به نظرم قول صحیح همون فرض اوله، یعنی در معرفت شناسی اطلاق العلم که میکنیم اون حیث کاشفیت مراد نیست، بلکه اونی که در ذهن داریم آیا میخوایم ببینیم که اینا کاشف هستن یا خودش کاشف هست، یعنی خودش یک مسئله است، موضوع نیست، خودش مسئله این علمه. این که حالا مقدار کاشفیتش چقدره، این مسئله این علمه. امکان دارد که اینا کاشف باشن، مسئله این علمه. شکاک میگه خیر، این میگه بله. دقت کردید؟ تمام این 7-8 تا مسئله ای که گفتیم قبلا در معرفت شناسی بحث میشه، همه اینجا جا باز میکنن و شاخه های این میشن. پس مراد از علم و معرفت در معرفت شناسی این کاربرد علم است. یعنی اندوخته های ذهنی، که این اندوخته های ذهنی حالا تصورات باشن، تصدیقات باشن، نه از حیث معرف و حجت ها که بشه منطق، نه از حیث این که اینا کاشف هستن نیستن، امکان داره کاشف باشه، قلم رو به چقدره، ابزارش چقدره، ارزش چقدره. این میشه بحث معرفت شناسی.
معرفت شناسی رو بحث اون نظری که میگه موضوع هر علمی یا باید تدریجی باشه یا در یک علم دیگه اثبات بشه.
بله.
مثلا موضوع معرفت شناسی که مثلا مطابقت بعضی از گزاره با خارجات این بدیهیه. چه دو تا چهار تا فرض.
نه، اصلا اینی که در ذهن ما یه چیزایی داریم بدیهیه، این واسه. نه اونا قبول ندارم، وقت شکاک میره خارج. یعنی مکتب های شکاکیت
موضوع معرفت شناسی بدیهیه به این معنی که هم خارج بدیهیه، همین که بعض از گزارا با خارج.
خب این ما میگیم این را، اونی که منکر میگه من اصلا ایدئالیست میگه اصلا خارج ما نداریم، شکاک میگه کاشفیت نداره، یعنی اصلا نه، یعنی یقین ندارم. دقیق فهمی چه عرض کردم؟ پس موضوع معرفت شناسی امر بدیهی است، یعنی مثبت نمیخواد. داریم چنین چیزی. چی داریم؟ خب این که معلومه تو ذهن ما چیزایی داریم دیگه، یه تصوراتی داریم. خدا رو باز خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، آقای شهابادی عقب میفته شما ببخشید، مرحوم شهید مطهری واقعا مرد وجوبیه. مثلا در وجود ذهنی ها هم شرح مبسوط جلد یک ایشون میفهمد این وجود ذهنی را بد جوری مطرحش کردن. میگه یه جوری مطرحش کردن که آدم پس میزنه. چی مطرح کردن؟ گفتن آقا کوه در خارج داریم، تو ذهنم میاد خودش. آدم میگه کوچه تو ذهن ما میاد. یعنی طرح معرفت شناسی اینجوریه، آقا آسمان در خارج داریم به این عظمت، این میاد تو ذهن ما، هم تو ذهن ما هم میاد. میگه درگز بگیم میگه آنه نمیاد، با ذهن ما بگه چقدر گنجایش داره. اون وقت اون اشکال کبیر فصغیر رو داره، تو از یک از اشکال داره وجود ذهنیه دیگه. شاید متحرم میگه چرا ما اینجوری بحث کنیم، ما برعکسش میکنیم. خدا رحمت کنه، چقدر ساده کرده. بنده یه مقاله ای دارم ولی شهید مطهری، ویژگی های شهید مطهری، ویژگی شخصیتی ایشون علما و عملا، ابتکارات ایشون، ابداعات ایشون، گفتم یکی از ابداعات ایشون اینه که طرح مسائل نوآوری داره. و این یکیش مسائلش هم میگه ما نگیم که آیا آخه مرحوم حاجی اینجور میگه دار لشیء غیر الکون فی الاعیان کون بنفسه لدى الاذهان. این شعر بیت منظوم است، دیگران هم نگفتن لشیعه، یعنی مثلا جبل، کوه، دریا، دریای خزر، کوه، غیر الکون فی الاعیان، یه وجود در خارج دارد، کونون به نفسهی لدى الاذهان. آقا کوه واقعا میعظمت، چطور به نفسهی در اذهان میاد؟ خب حالا البته اونا میگن به نفسهی ای به ماهیتهی لا به وجودهی، مشکل حل میکنن. شهید مطهری میگه که آقا ما اینجور نگیم، بگیم ما شکی نیست که ما یه تصویری از کوه داریم دیگه، این که دیگه محل کلام نیست، به هر کس بگه آقا ما یه تصویری از کوه داریم دیگه، از آسمان تو ذهنمون یه تصویری داریم، میخوام ببینیم اینا کاشف از واقع هست، مستاق خارجی داره یا نداره، تمام شد. وجود ذهنی یعنی ببین چقدر ساده میشه. به جای این که بگوییم صندلی هست تو ذهن ما هم میاد، بگیم ما یه تصویری از صندلی داریم دیگه، این که محل بحث نیست. آیا این تصویر ما ساخته ذهن ما از هیچ مصداق ندارد یا مصداق دارد؟ اگه مصداق دارد میشه نظر این که کاشف از واقعه، اگه گفت نداره مثلا فخر رازی فرض کنم یه جور میگم دیگه، جور میخوام بگم طرح مسئله هم متفاوته، یعنی مسئله ما چطوری مطرح بکنیم. الان خدمت شما هستم آقای شاه.
این گدایی از مدیریت مدرسه داشته باشیم،
مدرسه جای انبار که نیست، متاسفانه بوی چسب خیلی اذیت کننده است. ولی امام جای گلایه داره.
من متوجه اینا نشدم دیگه، البته شام من زیاد اشکال داره.
بعد نکته ای که هست که رو ما در تعریف تربیت علمی کنید در قالب موضوع و مسائل و هدف تعریف علم ارائه میدید.
بله.
یعنی ما از هدف نباید غافل بشیم. اگر قرار علمی کلام رو تعریف کنیم در قالب هدفش دفاع از افعال رو در نظر بگیریم. لذا کسی که منکره چون در قالب هدف نمی گنجه در علم کلام وارد نمیشه.
نه.
حالا در معرفت شناسی هم همچنین ما اگر قرار این موضوع برای معرفت شناسی تعریف کنیم بعد مسائلش حول این موضوع باشه، هدف از این معرفت علم چیه؟ در قالب هدف و موضوع و مسائل
یعنی قبول کنه که کاشفه از خارجه یا نه؟
نه، میگیم اگر تعریفی از موضوع علمی معرفت شناسی داشته باشیم میگیم علم مطابق و کاشف
باشه، بگیم یعنی اینه.
خب بعد بگیم بر اساس اون هدف باشیم، نه که هدف رو غافل از هدف نباشیم. ما هدف اون از معرفت شناسی چیه؟ آیا می‌خواید بیاین معرفت رو به عنوان یک حقیقت و واقع
می‌دونم کاشفه یه خلاصه قید موضوع قرار بدیم یا نه؟
خب نه، متناسب با هدف.
قبول، اول باید قبول کنم هدف ما چی باشه. بالاخره این کاشفیت از واقع قید موضوعمون باشه یا نه؟
هدف رو اول مشخص کنید.
نمیشه که نگاه از ایشا.
هدف مشخص نباشه منکرینم داخل
نمیشه. نگاه کنید، اصلا غرض فرع موضوعه. اصلا تا موضوع را شما تکلیفش روشن نکنی بحث غرض کردن لغوه. لذا یه اشکالی که به مرحوم صاحب کفایه کردن که حضرت عالی آمدید برخلاف نظر مشهور گفتی تمایز علوم بل اقراض از مرحوم بروجردی شاگرد ایشان نقد کرد، فرمود با اصلا غرض رو باید با موضوع مشخص کنیم. اول یه چیزی باید باشه ما بگیم غرض از این چی چیه. نمیشه که بدون موضوع بریم سراغ غرض. که لذا موضوع رو باید تکلیفش روشن کنیم که این معرفت کاشفه مراده یا لا به شرط از کاشفیته. اگه بگیم کاشفیت هم جزءشه شکاک میره خارج میشه، ایدالیست خارج میشه. اما اگر گفتیم که نه این کاشفیت جز نیست، این خودش از مسائله. یعنی ما یک چیزایی در ذهن داریم، حالا غرضمون چیه اتفاقا؟ ما غرض اینجا روشن میشه، غرض این است که آیا اینا واقعا کاشف از واقع هست یا نه، اصلا متعلق خارجی داره یا نه، قلمروش مثلا چقدره، ارزشش چقدره، میشه غرض. یعنی میخواهیم این معرفت را که در ذهن همون تعبیر اولیه، نه کاشف از واقع. کاشف از واقع اگه بگیریم اون وقت این دیگه نمیتونه مکتب‌های معرفت شناسی رو هم چی پوشش بده. پس تحصل خلاصه دیگه به نظرم این حقش ادا شد که موضوع هیچ کس هم اینا بحث نکرده. یعنی تو این کتاب‌هایی که قدیم نوشتن جدید نوشتن اینقدر، حالا آقای حسینزاده از اون رشته علمیش معرفت شناسیه دیگه، بیش از همه کار کرده. من ندیدم تو این آثاری که من ازشون دارم ندیدم این اصلا پرداخته باشن که اصلا جانم خب شناخت به چه معنا؟ مطلق آگاهی شناخت به معنای اینکه کاشف از واقعه یا شناخت به معنای اینکه که در ذهن داریم؟ این مهم است. اگر شناخت به معنای اون چیزی که علم میگیم یعنی کاشفیت هم درش هست فل جمله، این وقت این مکتب های شکاکیت اینا خارج میشن، اینا نمیان تو معرفت شناسی. اما اگر بگیم نه مراد از این مطلق شناخت یعنی اون چیزی در ذهن ما هست از تصورات تصدیقات، که حالا یکی از مسائلش این است که اصلا متعلق دارد یا نه، آیا کاشف هست یا نه، ارزش کاشفیتش چقدر، اینا میشه مسائلش. این من ندیدم این نکته را که زمون داری نه؟
نه.
آره بیشتر اتفاقا برعکسه. یعنی معمولا کلمه شناخت و معرفت اگه این تذکر را ندهیم انصراف به این داره که یه چیزی داره واقع به ما برملا میکنه. صرف این نکته های ذهنی معمولا باید بهش توجه داشته باشیم. حالا در صورت فرمونده باشندم که خب این نداره، نفرمونده باشندم این نداره، صحیحش همینه.
اگر یه جمله فقط اینطور بگیم که در منطق گزاره های تصوری ارتباط با هم میگیرن، چگونگی ارتباط با آنها که خطا درش پیش نیاد این بوده منطق، یعنی اصل و برفرض گرفتیم که گزاره های معرفت شناختی تصوری هست به نفسه و به بحثه درست هم. وقتی که اینا ترکیب میشن چیزی حاصل میشه، شیوه ترکیبشون ما تو علم منطق میپردازیم. در معرفت شناسی میریم دنبال خمیر مایه اینها، اجزای اینها، ببینیم این قابلیت رو داره که در اینجا اون رو مفروض بگیریم. همین چیزی که شما فرمودید برمان کاشفیه، این میتونه اونجا برمان بند زیر مقدمه پیش نیاز اون مرحله دوم که از من در منطق گفتیم بشه، یا نه تخیلش اصلا جایگاهی نداره، ما فکر میکنیم علم
در صورت در علم منطق. حالا گزارهای تصور یک کمی پارادوکسیکال با قول امروزی ها تناقض آمیزه. گزارهای تصوری آخه مثل کوسه و ریش بهنه دیگه، یعنی هم تصور هم گزاره. گزاره اونجایی که تصدیقه، اینکه بگیم گزارهای تصوریه مثل بگیم تصدیقات تصوریه، یقدر خود عبارتش جالب نیست. ببینید نه اینجور نگیم، راحته. معرف و حجت، معرف چیست؟ تصورات موصله. معرف چیز؟ تصدیقات موصله. این موضوع منطقه. موصله به یک معرفت دیگر. بله، یعنی ما وقتی مثلا میگوییم که حیوان داریم، ناطق داریم، ترکیب میکنیم میشد انسان. مثلا از این دوتا ترفیق میکنیم میرسیم به اون. خب به نظرم این دیگه حقش ادا شد انشالله تعالی. حالا خود من در راضی هستم، نمیدونم شما راضی هستید یا نه. میگن که در زمان انقلاب که شده بود، انقلاب که اوج گرفته بود سال 58 شاید که 8، بله، خب تظاهرات زیاد شده بود، مرگ بر شاه و اینجور چیزا شدت گرفته بود دیگه. یه دفعه شاه هلیکوپتر سوار شد بره ببینه که بالاخره اوضاع احوال چجوری. حالا میگن انقدر تظاهرات میکنن واقعا درست میگن یا مبالغه میکنن؟ بعد دی داره هر جا میره که همه دارن هی تظاهرات از میگن مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. حالا اینا شوخی کردن طنز یا واقعا نمیدونم. گفتن آخه این گفتش که عجب از این مردم، من خودم که رضا هستم، پدرم هم که رضا بود، پسرم هم که رضا هست، چرا این هم مردم از من نارضا هستن؟ حالا ما از خودمون راضی هستیم، یعنی این بحثی که عرض کردیم بحث خوبی بود، انشاءالله شما هم راضی باشید. مثل اینکه وقت تمام شد دیگه، مجال نیست که ادامه را بگذاریم، ادامه شو برای جلسه آینده. صلی الله علیه و آله.